اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام، شام شما بخیر. مقامات وزارت دفاع افغانستان میگویند بیش از 4000 منصوب وزارت دفاع را در سال 1395 به نهادهای عدلی و قضایی افغانستان معرفی کردند. ساعت 11 قبل از ظهر به وقت واشنگتن است. برنامه این ساعت رادیو آشنا 28 مارچ 2017 میلادی را با اخبار افغانستان، منطقه و جهان دنبال میکنیم. گوینده اخبار همکارم میرویس رحمانی.
با تقدیم سلام، محمد انیف اتمر مشاور امنیت ملی افغانستان با همتای امریکایی خود در مورد وضعیت امنیتی منطقه، مبارزه با دهشت افغانی، تامین صلح در افغانستان و توسعه همکاری‌های امنیتی و سیاسی میان کابل و واشنگتن از طریق ویدیو کنفرانس صحبت کرد. شورای امنیت ملی افغانستان با بیان این مطلب افزود که قرار است دو طرف برای عملی ساختن موضوعاتی که روی آن توافق صورت گرفت با هم یک دیدار مستقیم و رو در رو داشته باشند. مقام های نظامی در ولایت کندهار می گویند که درگیری میان نیروهای امنیتی افغان و جنگجویان طالب در ولسوالی خاکریز آن ولایت سبب کشته شدن 8 سرباز اردوی ملی و 22 طالب شد. این مقام ها افزودند که این درگیری شب گذشته پس از آن رخ داد که جنگجویان طالب می خواستند بالای پوسته های امنیتی در خاکریز حمله کنند. 15 پناهجوی افغان که درخواست پناهندگیشان در آلمان رد گردیده بود، امروز به گونه اجباری به افغانستان برگشتانده شدند. این چهارمین دسته ای از پناهجویان افغان است که از آن کشور اخراج می شوند و به گفته دولت افغانستان تقاضای پناهندگی آنان از سوی محاکم آلمان پذیرفتن نشده است. در این حال اتریش از اتحادیه اروپایی می خواهد تا به آن کشور در قسمت پذیرفتن پناهجویان معافیت بدهد. مقام های اتریشی استدلال می کنند که کشورشان سهم خود را در پذیرفتن پناهجویان در جریان بحران مهاجرت اروپا ادا کرده است. کشورهای اروپایی شرقی من جمله پولند و هنگری با طرح اتحادیه اروپایی مبنی بر تقسیم بندی پذیرش متقاضیان پناهندگی مخالفت شدید دارند. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران میگوید که روسیه میتواند از پایگاه‌های نظامی ایران به منظور انجام حملات هوایی در سوریه استفاده کند. جزئیات بیشتر را از سحر عظیمی میشنویم.
آقای ظریف افزود که استفاده از پایگاه‌های نظامی ایران توسط روسیه در هر مورد به صورت جداگانه مورد بررسی قرار خواهد گرفت. روسیه و ایران دو متحد اصلی و کلیدی بشار اسد رئیس جمهور سوریه بوده و هر دو کشور نقش اساسی را در تغییر مسیر جنگ به نفع آقای اسد در ماه‌های اخیر بازی کردند. وزیر خارجه ایران همچنین گفت که روسیه تا کنون کدام پایگاه نظامی در کشورش ندارد. این مقام بلند رتبه ایرانی اکنون با هیئتی که ریاست آن را حسن روحانی رئیس جمهور ایران به عهده دارد برای انجام مذاکرات با مقام‌های روسی در مسکو به سر می‌برد.
بن علی یلدرم صدر اعظم ترکیه میگوید که کشورش به اروپا در مورد مداخله در همه‌پرسی که برای تغییر قانون اساسی ترکیه برگزار می‌گردد هشدار داده بود. آقای یلدرم افزود که کشورهای اروپایی باید به امور خود رسیدگی کنند. این همه‌پرسی در ماه آینده میلادی و به هدف افزایش گسترده اختیارات رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه برگزار می‌گردد. برگزاری همه‌پرسی تعدیل قانون اساسی ترکیه سبب ایجاد تشنج در روابط بین انقره با چندین کشور اروپایی من جمله آلمان و هلند شده است. وزارت دفاع روسیه می‌گوید که گزمه نیروهای بحری ایالات متحده در بحیره سیا یک تهدید احتمالی علیه مسئولیت روسیه پنداشته می‌شود، چون معلوم نیست که کشتی‌های آمریکایی حامل کدام نوع میزایل‌ها می‌باشند. جزئیات بیشتر را از حفیظ آصفی می‌شنویم.
روسیه که در سال 2014 منطقه کریمیه اوکراین را به خاک خود الحاق کرد، یک پایگاه نظامی در بحیره سیا دارد. از جانب دیگر وزارت دفاع روسیه امروز گفت که استقرار دستگاه دافع میزایل آمریکا در نقاط مختلف جهان تهدیدی برای امنیت جهانی بوده و هدف آن مقابله با نفوذ روسیه و چین می باشد. وزارت دفاع روسیه همچنان هشدار داد که استقرار این دستگاه‌ها توسط آمریکا می تواند سبب آغاز یک رقابت تسلیحاتی جدید گردد.
ادامه مشروع خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. زید رعدالحسین کمیشنر عالی ملل متحد برای حقوق بشر از اردوی عراق و ائتلاف به رهبری آمریکا خواست تا روش های جنگیشان را در مقابله با داعش در موصل بازنگری کنند. آقای الحسین همچنین هشدار داد که نظامیان عراقی و آمریکایی نباید به دام جنگجویان داعش به خاطر به مخاطر انداختن غیر نظامیان بیفتند. کمیشنر عالی ملل متحد برای حقوق بشر همچنین گفت که استراتژی داعش برای استفاده از کودکان، مردان و زنان برای دفاع از آن گروه یک امر بزدلانه و ننگین بوده و خلاف کرامت و اخلاق انسانی می باشد. و خبر اخیر این که بیژن زنگنه وزیر نفت ایران امروز از احتمال تمدید توافق جهانی کاهش تولید نفت خبر داد. آقای زنگنه اما افزود که برای تمدید این توافق نخست زمان کافی برای بحث در مورد آن نیاز است. وزیر نفت ایران در پاسخ به این پرسش که آیا کشورش آماده کاهش تولید نفت است یا خیر گفت که به نظر او باید تمام اعضای اوپک به تعهداتشان عمل کنند. میزان تولید نفت ایران در حال حاضر به 3.8 میلیون بیرل در روز میرسد. در اینجا میرسیم به پایان خبرات این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
شنوندگان عزیز، نشرات ما برای موج 100.5 FM ادامه دارد. نسرین محمود عزیزی میزبان برنامه هستم. نخست گزارش های از افغانستان را میشنوید. مقام های وزارت دفاع افغانستان میگویند بیش از 4000 منصوب وزارت دفاع افغانستان را در سال 1395 خورشیدی به نهادهای عدلی و قضایی افغانستان معرفی کردند. با گفته مقامات وزارت دفاع، افراد بلندپای وزارت دفاع نیز شامل این منصوبین هستند. خبرنگار ما سمسام سیرت از کابل گزارشی دارد که با هم یک جا به آن گوش می‌دهیم.
مقام های وزارت دفاع افغانستان می گویند این منصوبین وزارت دفاع که افراد بلند پایه نیز شامل آن است، به اتهام های چون فساد، تخطی وظیفه‌ای، سوء استفاده از مقام، فریب کاری، فروش اسلحه و مهمات، حیف و میل اعاش و مهمات اردوی ملی و فعالیت های ضد امنیتی به نهادهای عدلی و قضایی معرفی شده اند. هلال الدین هلال، معین امور استخبارات استراتژیکی وزارت دفاع افغانستان، امروز سه‌شنبه به خبرنگاران گفت
با تعداد 55 دوسیه جرایم فروش سلاح مهمات شامل 109 نفر به مراجع عدلی و قضایی سپرده شده، با تعداد 378 دوسیه جرایم مختلف دیگه که دو فریبکاری است، اختلاس است، باز حیف و میل سلاح و عاش است و در معاش پرسونل هم که اینا سوء استفاده شده شامل حال 1107 نفر می شود که از این جمله افسر است، سرباز است، بریدمل است. اینا در بخش های حقوقی خود وزارت دفاع زیر بررسی قرار دارد.
به گفته آقای هلال، 305 تن از منصوبین اردوی ملی شامل افسران، جنرالان، بریدملان و سربازان اردوی ملی که از سوی محاکم افغانستان مجرم شناخته شدند، 3 تنشان به اعدام و بقیه به حبس طویل المدت، حبس کوتاه مدت و پرداخت خساره به حکومت محکوم شدند. همچنان 208 تن از افراد معرفی شده به نهادهای عدلی و قضایی به دلیل نبود اسناد کافی براءت گرفتند و دوسیه بقیه افراد در حال بررسی است. آقای هلال بازداشت معین فقیر، قماندان پیشین قلوردوی 215 را تایید کرد و گفت دوسیه وی به مرکز عدلی و قضایی افغانستان سپرده شده است. در همین حال برخی از کارشناسان نظامی افغان میگویند منصوبین وزارت دفاع افغانستان نباید به نهادهای عدلی و قضایی معرفی شوند، بلکه باید از سوی وزارت دفاع افغانستان به گونه علنی محاکمه شوند. عتیق الله امرخیل، کارشناس مسائل نظامی، در صحبت با صدای امریکا گفت
قانون سارنوالی افغانستان به گونه نیست که نظامیان را محاکمه کنند. وزارت دفاع محاکم نظامی دارد نظر به جزای عسکری متهمان محاکمه می شوند. در محاکم نظامی که به صورت علنی صورت می گیرد صاحب منصبان خواسته می شوند. نمایندگان مقامات مختلف مثلا استوران ضابط، بریتمن، جگرن، دگرمن، دگروال و جنرال آنجا می باشند و محاکمه علنی صورت می گیرد.
از سوی دیگر وزارت دفاع افغانستان می گوید در یک هفته گذشته به طور اوسط هر روز 16 عملیات را بر ضد مخالفان مسلح در برخی از ولایات راه اندازی کرده است که نتیجه خوب نیز به دست آورده است. جنرال دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع افغانستان امروز سه‌شنبه به خبرنگاران گفت در هفته گذشته قطعات کماندو 51 عملیات را انجام دادند. آقای وزیری افزود که در نتیجه این عملیات ها 2 دیپو، 7 مکان محکم و پنهان و 9 مرکز تنظیم عملیات های مخالفان مسلح از بین رفته است. به گفته آقای وزیری در نتیجه این عملیات ها 320 جنگجوی مخالفان مسلح و 3 قماندان محلی آنان کشته و 178 تنشان زخمی شده اند. آقای وزیری گفت که 33 جنگجوی داعش در ننگرهار و 7 ازبکستانی در ولایت فاریاب نیز در یک هفته اخیر کشته شده اند.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای آمریکا.
وزارت خارجه افغانستان میگوید که بحث در مورد ای که آیا افغانستان در کنفرانس 12 کشور در مسکو شرکت کنه یا خیر و همچنان اگر اشتراک کنه هیئتی که در این نشست اشتراک خواهد کرد به چی سطح باشه هنوز تصمیم اتخاذ نشده. شرح بیشتر موضوع را در گزارشی از همکار ما عبدالحی ورشان می شنویم.
احمد شکیب مستغنی سخنگوی وزارت امور خارجه افغانستان امروز در کابل راجع به سفر صلاح الدین ربانی سرپرست وزارت امور خارجه به ایالات متحده به رسانه‌ها معلومات داد و گفت هدف سفر سرپرست وزارت خارجه شرکت در کنفرانس وزرای خارجه کشورهای عضو ائتلاف جهانی علیه داعش در واشنگتن بود. قای مستغنی این سفر وزیر خارجه را پردستاور خواند و گفت که سرپرست وزارت خارجه افغانستان در حاشیه این نشست با مقامات مختلف نظامی و انتظامی ایالات متحده دیدار نموده راجع به وضعیت امنیتی افغانستان چالش‌ها و دستاوردها معلومات داده است. سخنگوی وزارت خارجه به ادامه گفت که مقامات آمریکایی در این ملاقات‌ها با آقای ربانی اطمینان دادند که روابط ایالات متحده و افغانستان بر مبنای پیمان استراتژیک می‌باشد که میان دو کشور وجود دارد و ایالات متحده در عرصه‌های مختلف تأمین امنیت و ثبات از افغانستان حمایت می‌کند. آقای مستغنی در پاسخ به سوالات خبرنگاران راجع به کنفرانس قریب الوقوع صلح افغانستان در مسکو موقف افغانستان را بیان کرد و گفت
دولت جمهوری اسلامی افغانستان بحث‌ها و نتایج نشست‌های قبلی که درباره افغانستان در مسکو برگزار شد و بحث و بررسی گرفته و تحت غور قرار دارد و صحبت‌ها در مورد اینکه آیا جمهوری اسلامی افغانستان برای شرکت در نشست آینده در مسکو هیئتی می‌فرستد یا خیر هنوز هم ادامه دارد و اگر قرار باشد هیئتی هم از افغانستان در این نشست اشتراک کند درباره سطح هیئت هم بحث‌ها و صحبت‌ها ادامه دارد. هرگاه در این زمینه تصمیم نهایی اتخاذ شد جزئیاتش هم ما با شما شریک خواهیم ساخت.
اما تحلیلگران مسائل سیاسی میگویند که شرکت افغانستان در این کنفرانس صلح افغانستان منعقد مسکو مهم است و به حکومت مشوره میدهند که باید با حضور خود میدان را به رقیبان رها نکند. فدا محمد نظری یک دیپلمات اسبق افغانستان در مورد چنین گفت
حکومت افغانستان باید اشتراک کرده به دلیل اینکه یک بار اشتراک کرده دوم بار اگر اشتراک نکنه میدان بسیار به اصطلاح ما چغالی میمانه برای او و او میتونه هر چیز تصویب کنه من جمله میتونه طالبان را به حیث نادر اونجا به حیث یک عضو نادر بپذیره.
پاسخ آقای مستغنی در مورد اشتراک و عدم شرکت افغانستان در کنفرانس مسکو عیناً همان جواب آقای ربانی سرپرست وزارت امور خارجه است که قبل از عزیمت به ایالات متحده به رسانه ها گفت. اما در همان وقت درست یک ساعت بعد از کنفرانس خبری و آقای ربانی، تواب غرزنگ سخنگوی شورای امنیت ملی افغانستان با فرستادن پیام ویدیویی به رسانه ها اظهارات آقای ربانی را رد کرد و گفت که افغانستان در کنفرانس صلح در مسکو که قرار است در 14 ماه اپریل برگزار گردد با تمام قوت و با استدلال روشن شرکت میکند. سازماندهندگان این کنفرانس صلح افغانستان در مسکو حدود 12 کشور که به نحوی در قضایای افغانستان داخل و زینفند دعوت کردند. طبق آخرین گزارش ها ایالات متحده آمریکا اعلام کرده است که در این نشست 12 کشور در مسکو شرکت نمی کند. دیده شود تا نزدیک شدن تاریخ انعقاد کنفرانس موقف و موضع سایر کشورهای دعوت شده چه خواهد بود؟ و نیز معلوم خواهد شد که افغانستان در غیابت آمریکا در این نشست صلح افغانستان شرکت خواهد کرد یا خیر.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
آواز ما را از رادیو آشنا صدای آمریکا می‌شنوید. شنوندگان عزیز، یادآور میشم که نصاب تعلیمی سال جدید هجری شمسی برای اناس موضوع مورد بحث برنامه امشب گفت و شنود ماست. امید است تا آخر برنامه با ما باشید. در اروپا چه خبر است؟ اتریش در صدد خروج از برنامه مهاجرپذیری اتحادیه اروپا گردیده و در این زمان کمیشنر اتحادیه اروپایی در امور پناهجویان از هنگری خواسته است که از قواعد آن اتحادیه در بخش پذیرش و رسیدگی به پناهجویان و مهاجران پیروی کنند. در مورد تصمیم اتریش و قواعد اتحادیه اروپایی مطلبی را خود تقدیمتان میکنیم. توجه کنید. اتریش در صدد آن است تا از پذیرش بیشتر مهاجران تحت برنامه اسکان دوباره اتحادیه اروپایی مستثنا قرار گیرد، زیرا به باور مقام‌های آن کشور سهم منصفانه خود را در زمینه مهاجرپذیری در جریان بحران مهاجرت به اروپا ادا کرده است. همزمان با وضع قواعد سختگیرانه امنیتی و مهاجرتی از سوی حکومت اتریش، حمایت آمن نیز از مهاجرپذیری کمتر شده است. کریستیان کرن، صدر اعظم اتریش، روز سه‌شنبه به خبرنگاران گفت:
آسیلانتن سیند و آسیلانتن در اوستریش نیشتن بستن روف هابن بکانتلیچرویزه.
باورمندیم که قایل شدن این استثناء برای اتریش که از قبل مکلفیت‌های خود را ادا کرده است ضروری میباشد. هر چیز زودتر مکتوب را در این مورد ارسال کرده و بحث ها را در زمینه آغاز می کنیم.
بر اساس برنامه دو ساله اتحادیه اروپایی که در سپتامبر امسال پایان می یابد، باید 160 هزار پناهجوی جدید در چوکات برنامه اسکان دوباره از ایتالیا و یونان که ورودگاه پناهجویان به اتحادیه اروپایی است، به کشورهای عضو این اتحادیه جابجا می شدند. اما تاکنون کمتر از 14500 پناهجو تحت پوشش این برنامه قرار گرفته است. اتریش در سال 2015 حدود 90 هزار پناهجوی جدید داشت که بیشتر از 1% جمعیت آن کشور را تشکیل می دهد. بیش از 1 میلیون پناهجوی جدید در آن سال با عبور از اتریش وارد آلمان گردید. بیمیلی اتریش به سهمگیری بیشتر در سیستم اسکان مجدد اتحادیه اروپایی ضربه جدید به این برنامه است. زیرا از قبل شماری از کشورهای اروپای شرقی به ویژه پولند و هنگری از آن سر باز زده بودند. در این حال دیمیتریس افرامپولوس، کمیشنر اتحادیه اروپایی در امور پناهجویان، از هنگری خواسته است تا از قواعد آن اتحادیه در زمینه پذیرش و رسیدگی به پناهجویان و مهاجران متابعت کند. قوانین جدید که سر از سه‌شنبه 28 مارچ در هنگری نافذ شد، به ماموران آن کشور اجازه می‌دهد که همه پناهجویان را در کمپ‌های کانتینری در نزدیکی مرزها متوقف کند. ملل متحد و سازمان‌های حقوق بشر از این اقدام به شدت انتقاد کرده‌اند.
سلام، آریانا سعید هستم. خواهش میکنم تمام اطفال زیر سن 5 سالتان را واکسین نمایید تا از مصاب شدن به پولیو و یا فلج اطفال مسئول باشند.
جف سشنز لوی سارنوال ایالات متحده با آن عده از ایالت‌ها و شهرهای ایالات متحده آمریکا که با مهاجرین غیر قانونی مدارا کرده اند و پناهگاه‌های امن برای مهاجرین بی سند محسوب میشان هشدار داده است که اگر در صورت اخراج نکردن این مهاجرین ممکن است که اونا کمک‌های مالی از حکومت مرکزی فدرال از دست بدن. لوی سارنوال ایالات متحده روز گذشته از امریکاییان خواست تا از قوانین مهاجرت حمایت کنند، اما تعداد زیادی از امریکایی‌ها اخراج مهاجرین یک عمل غیر انسانی عنوان کرده و در برابر آن ایستادگی می‌کنند. گزارش خبرنگار صدای آمریکا را در زمینه از همکار ما لیلا حبیب عظیمی می‌شنویم.
وزارت دفاع ایالات متحده گفته است که بررسی‌های نخست نشان می‌دهد که حملات جت‌های جنگی ائتلاف در هفدهم ماه مارچ به نقاط از شهر قدیمی موصل باعث تلفات افراد ملکی شده است. جیم ماتیس وزیر دفاع آمریکا می‌گوید این گزارش‌ها برای اردو خیلی جدی است.
هیچ نیروی نظامی در جهان نیست که در برابر تلفات ملکی حساس نباشد. ما کامل ناگاهیم که در هر میدان نبرد دشمن در عقب زنان و کودکان پنهان می شوند. ما تلاش ممکن را برای کاهش تلفات انسانی و آسیب رسیدن به مردم بی‌گناه می نماییم.
یک سخنگوی وزارت دفاع گفت کسانی که اوضاع را ارزیابی می کنند امیدوارند که این ویدیوها بتواند روی گزارش انفجار ثانوی وضاحت بخشد که برخی از رسانه‌های خبری دلیل این انفجار را استعمال مواد منفجره ساخت گروه داعش گزارش کردند. یک فرمانده ارشد اردوی ایالات متحده می گوید تحقیقات برای دریافت دلیل کشته شدن ده‌ها تن از غیر نظامیان در غرب موصل در حال جریان دارد که ایالات متحده با این اتهامات مواجه است که گویا حملات هوایی ائتلاف باعث کشته شدن افراد ملکی شده است.
حمله اخیر تحت بررسی قرار دارد و ما یقینا نمی‌دانیم که چه باعث انفجار شده است، زیرا در همان روز و روز قبل آن حملات هوایی ائتلاف در مجاورت آن صورت گرفته است، لیکن ما نمی‌دانیم که کدام یک از حملات باعث کشته شدن افراد ملکی شده است. خیلی امکان دارد که گروه داعش ساختمان را منفجر ساخته باشد تا در حملات هوایی ائتلاف به موصل تأخیر ایجاد شود و بسیار امکان دارد که با اثر حملات هوایی تلفات ملکی صورت گرفته باشد که به هر صورت تحقیقات روی آن جریان دارد.
خبرگزاری اسکای نیوز بریتانیا گزارش داد که یک قطعه خاص اردوی عراق برای تلاش دریافتن شورشیان گروه داعش که در میان شهروندان و افراد ملکی پنهان شده اند در شرق موصل تشکیل گردیده است. غیر نظامیان، گروه های کمک های بشر دوستانه و مقامات ناظر در مورد امکان افزایش تلفات افراد ملکی و دلیل افزایش تقاضا برای حملات هوایی هشدار داده اند.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
شنوندگان عزیز، گزارشی را که پیشتر شنیدین مطلبی بود از تلاش ها برای تعقیب گروه داعش در موصل. و حال می رسیم که مقامات در ایالت ساکسونی سفلای آلمان به پیروان فتح الله گولن روحانی ترکی مستقر در ایالات متحده مبنی بر تلاش های جاسوسی علیه آنها هشدار داد. ساکسونی سفلای یکی از 16 ایالت آلمان است که در شمال غرب آن کشور موقعیت دارد. شرح بیشتر از رویا زمانی.
بوریس پترس وزیر خارجه این ایالت گفت که دارای استخبارات خارجی ترکیه یا MIT فهرستی از مظنونین ترکی حامیان گولن را که در آلمان به سر می‌برند به همتای آلمانی خود سپرده و درخواست کرده است تا آنان را تحت نظارت قرار دهند.
Es steht fest, dass der türkische Geheimdienst MIT hier in Deutschland lebende Menschen
مسلم است که مقام‌های استخباراتی ترکیه یا MIT که از ترکیه‌ای که در اینجا زندگی می‌کنند اطلاعات جمع‌آوری می‌کنند و این هم به این دلیل که آنان یا اینکه اعضای جنبش فتح الله گولن هستند و یا همین که اداره استخبارات ترکیه به این باور است که آنان عضو آن جنبش هستند.
حکومت ترکیه ادعا می کند که جنبش مذهبی اسلامی میانه رو در عقب کودتای ناکام ماه جولای سال گذشته آن کشور قرار داشته است. وزیر خارجه این ایالت آلمان می گوید که
ausforschen heißt in dem Fall, dass in den Akten offenbar Fotos aus Personaldokumenten sind, Videoaufzeichnungen.
جاسوسی در این مورد به آن معنی است که عکس های از اسناد خصوصی، ویدیوهای رکورد شده از کمره ها، معلومات مختلف و اسنادی که در دوسیه ها قرار داده شده، بر هدف که باشد به آمر استخبارات آلمان داده شده است.
اما این مقام آلمانی افزود که هیچ شواهد در دسترس نیست که حامیان فتالا گولن در آلمان نقش در کودتای ترکیه داشته باشند.
Das ist eine fast schon paranoid zu nennende Verschwörungsangst, die sich da breit macht.
این در حقیقت گسترش یک نوع نگرانی یا حراس خیالی در این مورد می باشد که همه هواداران گولن دهشت افغان و یا دشمنان حکومت هستند و آن هم بدون هیچ گونه شواهد. بخصوص از زمانی که در آلمان هیچ شواهدی به دست نیامده است که حامیان گولن نقشی در کودتای سال گذشته داشته باشند.
و ترکیه به دنبال کودتا در آن کشور 41,000 تن را به اتهام دست داشتن در کودتا و یا هم عضویت در جنبش گولن دستگیر کرده است.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای آمریکا.
خب شنوندگان عزیز، از اشکال تکنیکی در برنامه معذرت ما را بپذیرین. طوری که پیشتر اشاره شد، وزیر عدلیه ایالات متحده به امید از ایالت‌ها و شهرهایی که پناهگاه‌های امن برای مهاجرین غیرقانونی محسوب میشن، هشدار داده که در صورت عدم اخراج مهاجرین ممکن است که با از دست دادن کمک‌های مادی حکومت مرکزی روبرو شوند. وزیر عدلیه ایالات متحده روز گذشته از شهروندان کشور خواست تا از قوانین مهاجرت حمایت کنند، اما تعداد کثیری از باشنده های این شهر این کشور البته اخراج مهاجرین غیر انسانی عنوان کرده و در برابرش ایستادگی میکنند. گزارش از سید عزیز الرحمن میشنویم.
تظاهرات پراکنده علیه اخراج مهاجرین در سراسر ایالات متحده صورت گرفته است. شماره از سیاسیون نیز با این پالیسی مخالفت نشان داده اند.
این حرکت جامعه ما را خوف زده می سازد و به ما این احساس را می دهد که گویا مورد حمله قرار داریم. شما باید این را درک کنید که این کار پس از آن اظهارات رئیس جمهور صورت می گیرد که مکسیکویی ها را تجاوزگران جنسی و مجرم خطاب کرده بود.
مکاتب، کلیساها و حتی شماری از شهرها نیز به پناهگاه‌های امن برای مهاجرین غیر قانونی مبدل شده اند.
دروازه های ما برای مهاجرین باز خواهد بود. ما برای آنان سرپناه و غذا مهیا می‌کنیم تا خود را مسئول و آرام احساس کنند.
اما جف سشنز، لویترانوال ایالات متحده، روز گذشته بیان داشت که کوتاهی در اخراج مهاجرین غیر قانونی که مرتکب جرایم شده باشند، عواقب جدی در پی خواهد داشت.
Moreover, the Department of Justice will require.
آن از نواحی که خواستار کمک مادی یا معنوی وزارت عدلیه هستند، باید برای دریافت آن کمک ها از قانون پیروی کنند.
از دست دادن ممکن کمک های مالی حکومت مرکزی باعث شده است تا شماری از شهرها با خواست وزارت عدلیه لبیک بگویند.
این موضوع برای ما بسیار مهم است، زیرا ما نمی خواهیم تا هیچ نوع کمک مالی را که در حال حاضر و در آینده از حکومت مرکزی به دست می آوریم در خطر قرار دهیم.
اما همه شهرها و ایالتها با عین نظر نیستند. ایالت مریلند که در جوار واشنگتن دی سی قرار دارد، قرار است یک قاعده را وضع کند که بر اساس آن هر گوشه این ایالت برای مهاجرین یک پناهگاه خواهد بود. اما لویترانوال ایالات متحده این اقدام را یک اشتباه بزرگ می خواند.
می خواهم برای مردم مریلند بگویم که این کار تمام این ایالت را به خطرات خشونت و جرایم مواجه خواهد ساخت. این یک پالیسی خوب نیست.
رئیس جمهور دونالد ترامپ ماه گذشته با کانگرس ایالات متحده بیان داشت که اداره او با برداشتن این گام با خواست مردم مبنی بر تطبیق قوانین مهاجرت و مسئولیت سرحدات پاسخ می‌دهد.
با تطبیق قوانین مهاجرت ما میزان معاشات را بلند خواهیم کرد، با بیکاران کمک خواهد شد و میلیاردها دلار فایده خواهیم کرد و جوامع ما برای هر کس مسئول خواهد بود.
با گفته لویترانوال ایالات متحده، آن نواحی که مجرمین را پناه می دهند، در حقیقت تمام جامعه با شمول جوامع مهاجرین را با خطر روبرو می سازند.
شنوندگان عزیز، بار دیگر تکرار میکنیم که نصاب تعلیمی سال جدید 1396 هجری شمسی برای اناس موضوع مورد بحث برنامه امشب گفت و شنود است. امید تا آخر برنامه با ما باشید.